عزیز فرصت نیلگون و متشکرم که فرصت دیگه‌ای به ما دادین تا بحث گردشگری دریایی رو پوشش بدیم.
درود بر شما. گردشگری دریایی به عنوان موضوع و محوریت اصلی این برنامه مد نظر هست، اما نمیشه که از گردشگری دریایی یا به تعبیر حضرت علی گردشگری آبی صحبت بکنیم اما درباره ظرفیت‌های بومی جامعه محلی صحبتی رو نگیم. اگر بخوایم یک نگاه کلی رو داشته باشیم به اینکه جامعه محلی ساحل نشینان چقدر تونستن توی همراهی و همکاری خودشون برای گردشگری دریایی دخیل باشن، از زبان شما به صورت کلی بشنویم تا وارد جزئیات بشیم.
همطور که شما اشاره فرمودید، ما نمیتونیم از گردشگری دریایی صحبت بکنیم و در واقع برای میزبانان اصلی این گردشگری و ذینفعان اصلی این نوع از گردشگری در واقع فکری نکرده باشیم و برنامه‌ای نداشته باشیم. همطور که فرمودین، جامعه محلی یا جامعه میزبان در واقع اصلی ترین ذینفع هستن که از رونق گردشگری دریایی میتونن در واقع منفعت اقتصادی داشته باشن و همطور که خدمتون عرض کردم، رویکرد حاکم بر گردشگری ما قطعا گردشگری مسئولانه و توسعه پایدار هست و یکی از اصلی ترین اصول توسعه پایدار احترام به فرهنگ و ارزش‌های جامعه میزبان یا جامعه محلی هست. حالا اینکه در واقع جامعه محلی چه نقشی میتونه داشته باشه در رونق توسعه گردشگری دریایی، حرف اول رو میزنن. یعنی به نظر بنده و به نظر همه در واقع متخصصین و کارشناسان صنعت گردشگری، تا زمانی که جامعه میزبان در واقع این شناخت و آگاهی رو نسبت به یک پدیده به عنوان گردشگری دریایی نداشته باشه و در واقع استقبال نکنه از ورود گردشگران و آموزش نبینه در مورد چگونگی ارائه خدمات به جامعه گردشگران، قطعاً تمام پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که ما مثلا در سطح وزارتخونه و توی پایتخت انجام میدیم با شکست مواجه خواهد شد. بنابراین لازم هستش که جامعه محلی با ما همراه باشه و لازم هست که جامعه محلی در واقع این رو طلب بکنه. خب حالا این طلب کردن
یک مقدار از سمت خود بومی‌ها باشه.
قطعاً همینطوره. ببین، یعنی شما نمیتونید توی تهران بشینید و مثلا برای یک روستایی در یکی از روستاهای مثلا چه می‌دونم خیلی دورافتاده جزیره قشم برنامه ریزی کنیم. ما چی کاریم که بخوایم براشون برنامه ریزی کنیم؟ وظیفه ما به عنوان در واقع مسئولان شهرنشین این هستش که این دوستان رو آگاه کنیم نسبت به فرصت‌ها و مزیت‌هایی که دارن. یعنی بریم بگیم خواهر من، برادر من، شما نگاه کن، ببین تو فلان روستای دورافتاده هند یا مالزی که شما اشاره کردید، ببین دارن از این ظرفیت ساحل و دریاشون اینطوری استفاده می‌کنن. و یعنی این آگاهی سازی رو شما وقتی بهشون بدی و در کنار توانمندشون کنی، آموزش‌های لازم رو بهشون بدی، اون وقت هست که اونا خودشون مطالبه‌گر خواهند بود و خواهند خواست از ما که در واقع کمک کنیم تا بحث گردشگری رونق پیدا کنه. مثال سادش بومگردی های ما هستش. یعنی در واقع وقتی که مفهومی به نام بومگردی، اقامتگاه های بومگردی تعریف شد و مردم دیدن پروژه ها اجرا شد و دیدن که چقدر این میتونه متحول کنه لحاظ اقتصادی خانواده ها رو، شما میبینین که تعداد زیادی ما متقاضی داریم برای اینکه خونه های خودشون رو تبدیل به اقامتگاه بومگردی بکنن.
فرصت های عظیم 4 تا استان جنوبی، 3 تا استان شمالی توی حوزه های مختلف تجاری، صنایع، شیلات و خاصه اون چیزی که در برنامه های فرصت نیلگون در این چند هفته به اون میپردازیم. حوزه گردشگری چیزی نیست که بشه پشت گوشت انداخت و مقفول موند و فراموشش کرد. دسترسی کشورمون از شمال و جنوب به دریا و اینکه خود حوزه گردشگری میتونه منشأ تحولی باشه در اقتصاد کشورمون رو باید مد نظر داشته باشه. یک فاصله ای رو میگیریم، باز خواهیم گشت. در این فاصله دعوت میکنم شما شنونده عزیز رو به همراهی از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000 36,37.
ما
متشکرم که همراه هستین با برنامه فرصت نیلگون. اگر همینک امواج رادیوی خودتون رو بر روی طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز تنظیم کردید و شنونده رادیو اقتصاد هستین، بگم که گردشگری دریایی و توانمندسازی جامعه محلی، استفاده از ظرفیت‌های بومی و ایجاد اشتغال برای ساحل نشینان موضوع این برنامه هست. شما هم اگر از ساحل نشینان ایران اسلامی هستین، شهر رو استان شما در کنار سواحل قرار داره، حتما با برنامه خودتون همراه باشین و درباره تجارب خودتون حتما با برنامه فرصت نیلگون همراهی داشته باشین. 30,36,37 رو فراموش نکنید. خانم دکتر اجدری با ما همراه هستن در استودیوی برنامه فرصت نیلگون و صحبت‌های آغازین و مطلع برنامه رو از زبان ایشون شنیدیم، اما در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم افسانه احسانی، فعال حوزه گردشگری در زمینه توانمندسازی جامعه محلی. خانم احسانی، به شما هم سلام و درود میگم. سپاسگزارم از اینکه در این لحظه با برنامه فرصت نیلگون همراهید.
سلام و سپاس از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. امیدوارم که بخش‌های ابتدایی برنامه فرصت نیلگون رو شنونده باشین، اما آنچه که درباره اون گفته شد یک شما و تصویر کلی از گردشگری دریایی و توانمندسازی جامعه محلی بود توسط خانم دکتر اجدری که به صورت حضوری در استودیوی برنامه فرصت نیلگون حضور دارن. اگر شما بخواین به وضعیت فعلی استان‌های ساحل نشینمون نگاهی داشته باشید و جامعه محلی رو مد نظر داشته باشین، چطور میدونین این جامعه رو؟
من اول اجازه بدین که یه نکته رو بگم در مورد واژه هایی که ما استفاده می کنیم و به نظر من لازم هست کم تجدید نظر بشه. در مورد کلمه توانمندسازی، الان سالیان ساله که تحصیلگران به این رسیدن که مردم بومی خودشون توانمند هستن و اگر که ما کنارشون قرار میگیریم که یه سری مفاهیم تازه‌ای رو یا یه سری اشتغال‌های تازه‌ای رو بهشون معرفی کنیم، در واقع به توان افزاییشون کمک میکنیم. در واقع من به عنوان یکی از کسایی که سال‌ها تو این حوزه دارم کار میکنم، هرچی که میگذره بیشتر متوجه میشم که بیشتر از این که من به اونها چیزی یاد بدم، اونها دارن به من چیزی یاد میدن. پس خیلی طبیعیه که اونها بر اساس دانش بومیشون که گذشته هاشون در این زنجیره اجدادی بهشون منتقل کردن بسیار توامند هستن، بسیار تاباور هستن و شرایط زیستی زندگی در کنار ساحل و حالا در شرایط اقلیمی متنوع رو بلدن. این ظرفیت خیلی بالاست و من بیشتر از این که توصیه‌ای برای بومی ها داشته باشم، دلم میخواد از این فرصت استفاده کنم، توصیه‌ای برای مسئولین، کارشناسا و در واقع افرادی که تو شهرهای بزرگ نشستن و دارن برای اون عزیزان برنامه ریزی میکنن داشته باشم. این که در واقع فقط تا یه حدی که اونها بتونن از ظرفیت خودشون به درستی استفاده کنن و یه سری شاخص ها رو باهاش آشنا باشن، یه سری تسهیلاتی براشون، نه فقط صرفا و اما اینجور چیزا، یعنی این که چجوری بتونن ظرفیت های خودشون رو به درستی به دیگران نشون بدن، چیزایی هستش که ما کنارشون باید قرار بگیریم. و در واقع این که میگم اونها خیلی ظرفیت بالایی دارن، مخصوصا دانش بومی ساحل نشینان ما، از مهارت کشتیرانیشون با قایق‌های بادبانی گرفته تا مهارت‌های در واقع چطور بگم استفاده از دریا به عنوان جایی که رزق و روزیشون رو از گذشته می‌گرفتن، موسیقیشون به دریا وابسته است و همه چیز دیگه.
خانم احسانی، درباره فعالیت‌های خودتون، اینکه دقیق در چه حوزه‌ای بوده در بحث توانمندسازی یا حالا به قول شما توانمند افزایی جامعه محلی، حوزه خودتون کدوم حوزه بوده؟
ببینید، ما کار اصلیمون در واقع اجرا و برنامه‌ریزی پروژه‌های مدیریت مقاصد گردشگری هست. این جور پروژه‌ها در تمام دنیا وجود داره و قبل از اینکه یک مقصدی رو به عنوان مقصد گردشگری معرفی کنیم، در واقع خطایی که معمولا تو کشور ما اتفاق میفته، تا یه جای زیبا رو میبینیم میگیم گردشگر رو بودان بیاد، این میاد اول توی فرایند حداقل یک ساله تا حدود 3-4 ساله در نهایت، ولی حداقل یک سالی باید برنامه ریزی بکنیم. ماها میریم و ظرفیت جامعه محلی رو شناسایی میکنیم، ظرافت‌های فرهنگیشون رو پیدا میکنیم، ملاحظاتشون رو میبینیم. اگر که جامعه‌ای باشن که درونگرا باشن، پذیرای گردشگر نیستن، ظرفیت‌های ایجاد میکنیم برای اینکه مهارت‌های ارتباطیشون تقویت بشه. و اگر میبینیم یه جایی در مثلا تحت حفاظت محیط زیست و خیلی منطقه شکننده‌ای هست، سعی میکنیم مثلا گردشگر وارد نشه اونجا و اگر میخواد اتفاق بیفته طبق اون پروتکل هایی که در مدیریت مقاصد هست شاخص تعریف میکنیم، محدودیت تعیین میکنیم و خلاصه همه جوره از نظر زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی اون جامعه رو آماده میکنیم برای اینکه گردشگر رو بپذیرن.
خانم احسانی، آیا اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به سالهای گذشته و این سالهای اخیر توی این حوزه، کارهایی که باید انجام شده، آیا پیشرفت داشتیم؟
من چون شما رادیو اقتصاد هستین، من دلم خواهد کم درد و دل کنم. ما متاسفانه، اصلا نمیخوام بگم سال اخیر، میخوام بگم این نگاه جهانی دنیا درگیرش بوده، الان داره اصلاح میکنه نگاهشو، ولی ما همچنان داریم اون مسیر رو میریم و اون هستش که ما همه چیزمون در خدمت اقتصاده، یعنی میگیم که حتی فرهنگمون، محیط زیستمون در خدمت اقتصاده که چجوری ازش پول در بیاریم. و یه آسیب خیلی جدی که کشورهای همسایمون دیدم و خیلی از کشورهای که خب من شانس اینو داشتم که کنفرانس های جهانی شرکت کردم و با همتاهامون اونجا صحبت کردیم و مسائل خیلی مشابهی تو همه جا هست، البته در ایران خیلی داره با سرعت بدی پیش میره، این که ما گردشگری که در واقع پایه و اساسش هاسپیتالیتی در کشور ما و یه شعاری داریم که واقعا قابل دفاع و میتونیم با قدرت بگیم ما کشور مهمان نوازی هستیم، ولی از اونجایی که همه چی رو اقتصاددانانمون تصمیم میگیرن نهایت، همه چی رو داریم پولکی میکنیم و همین خیلی آسیب رسونده. یعنی ما جاهایی داریم، من جاهای اقامتگاهایی رفتم که حتی یه تیکه نون میذارن سر سفره، اونا هم حساب میکنن، در صورتی که در دانش بومی ما اصلا خیلی جاها گناه و خطایی که شما بابت یک قطعه نان بخواین که از مهمانت پول بگیری. ماجرا به نظرم یکی از بزرگترین چالش همون بعد از مشکلات محیط زیست که واقعا خیلی جدی شده در طبیعتمون و در گردشگریمون، این یکی از چالش همونه.
بسیار عالی. خانم احسانی، یک فاصله ای رو بگیریم، باز خواهیم گشت و به نظر میرسه که خانم دکتر اجدری سوالی رو از حضرت عالی دارن میشنویم.
در خدمت.
درود بر شما.
اقتصاد دریامحور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
حمل و نقل، گردشگری، شیلات،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون،
شبکه رادیویی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
درود به شما شنونده عزیزی که با برنامه فرصت نیلگون همراه هستین. امروز و در این برنامه درباره گردشگری دریایی داریم صحبت میکنیم، همچون برنامه های گذشته، اما با محوریت توانمندسازی جامعه محلی، استفاده از ظرفیت های بومی و ایجاد اشتغال برای ساحل نشینان. کشور عزیزمون ایران 7 استان ساحلی داره و بیش از 40% مرزهای کشورمون مرزهای آبی هست. خانم احسانی، به شما هم درود میگم، سلام مجدد میگم. و اما سوال خانم دکتر اجدری رو که به صورت حضوری در استودیو برنامه فرصت نیلگون حضور دارن میشنویم.
سلام عرض میکنم خانم احسانی عزیز، خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. قبل از اینکه در واقع با شما ارتباط برقرار بشه، اتفاقا ما اینجا توی استودیو با آقای مینایی صحبت میکردیم، به همین نکته هم اشاره کردیم که در واقع ما برنامه ریزان پایتخت نشین نمیتونیم برای جوامع محلیمون برنامه ریزی کنیم و به اونها چیز رو تحمیل کنیم
از راه دور از تهران برای ساحل نشینان.
دقیقاً این کار رو در واقع رویکرد ما این نیستش و ما در واقع کاری که میتونیم بکنیم اینی که مزیت‌هاشون رو در واقع جلوی چشمشون بذاریم و بگیم که عین شما در واقع مشابه شما تو کشورهای دیگه این کار رو کردن و به این ترتیب تونستن که اقتصاد خودشون رو در واقع شکوفا کنن. من دغدغه شما رو هم میدونم، در واقع حق دارید، یعنی این رونق اقتصادی و رونق گردشگری، یعنی رونق گردشگری که در پیش رونق اقتصادی میاد، عین یک شمشیر دولبه میمونه که میتونه در واقع به نوعی فرهنگ اون جامعه محلی رو در واقع تخریب کنه و این شائبه رو به وجود بیاره که همونطور که شما فرمودین برای اینکه یه تیکه نون هم سر سفره بذاره، اون رو هم در واقع به صورت اسکناس ببینه و در واقع از اون فرهنگ اصیل خودش دور بشه. حالا از همه اینها بگذریم، افسانه جان، من میخوام در رابطه با اون تجربه روستای شیبدراز یکم برای شنوندگان صحبت کنی، خیلی موجز و کوتاه، و اینکه در واقع یک تجربه موفقی بودش که شما در زمینه در واقع کار با جامعه محلی داشتین. ممنون میشم که خیلی کوتاه این مورد رو اشاره بفرمایید.
درود بر شما. من اولا بگم شما به عنوان یکی از مدیران توانمند وزارتخونه باعث دلگرمی همه ما هستین و عرض ادب داشته باشم به شما.
زنده باشید.
قربان شما. من یه نکته کوچولو بگم، چون ما همین الان داریم یه دوره های آموزشی برای اداره کل بوشهر اجرا میکنیم و دقیقا یه چالش دریانوردی وجود داره. من اجازه بدین یه کوچولو اینو بگم که ما الان بحث کشتی های بادبانی که خیلی چیز خیلی ارزشمندی بوده و عزیزی اومده سرمایه‌گذاری کرده و اینو راه اندازی کرده، یه سری چالش هایی وجود داره، چون زیر مجموعه اداره بنادر و اینها میشه و از وزارتخونه خارج این ماجراش. اگر بشه بعدها، حالا این دوستان اومدن چند سال کار کردن، زنده کردن، گردشگرام دلشون میخواد از این تجربه استفاده کنه، همه چی آماده است، ولی یه سری مسائل قانونی وجود داره. حالا بعداً بتونیم راجع به اینکه ماها چجوری میتونیم برای رفع این مشکل همراهی کنیم اینو داشته باشین، بعد من میرم سر پروژه قشممون که یکی از همین پروژه مدیریت مقاصد گردشگری بود سال 80 و فکر میکنم 6-5 استارتش خود و ما شروع کردیم. تنها چیزی که فکر میکنم که اولا که من چون اولین تجربه توان افزایین بود با جامعه محلی، خب خیلی یاد گرفتم، یعنی مدیون روستایی هستم که به ما این فرصت رو دادن که ازشون یاد بگیریم. اینطوری بود که روزای اول که ما اونجا بودیم، در واقع خب اولا گردشگرها خیلی اعتماد نمیکردن که برن تو روستا اقامت کنن و همش میرفتن تو هتل های خود شهر قشم، و اون اولین باری بود که تونستیم همون هم هوا شدن یا آمادگی پذیرش گردشگر رو در هر دو طرف ایجاد کنیم با کمک مردم، و اینکه در واقع از خودشون کمک گرفتیم که خودشون راهنمای گردشگری بشن، خودشون خورد و خوراکای خودشون، همون چیزی که میخورن رو به گردشگر عرضه کنن در سال خودش، در زمان خودش. خب یک خیلی چیز خاص و جدیدی بود، ولی خب الان چون تکرار شده، اقامتگاهی بومگردی راه افتادن، راهنماهای محلی تعدادشون اضافه شده، شاید یه خورده عادی به نظر بیاد، ولی برای اون سال خب خیلی سخت و خیلی
هم نو بود هم اصیل بود.
آره دیگه، خب
به اصالتش به نظر من هنوز هم زبان زده.
ما تلاش کردیم، هرچند که موج گردشگرا و شناخته شدن روستا بالاخره تبعات خودشو داشت، تأثیر رسانه از این طرف به قول شما شمشیر دولبه بود، یعنی از اون ور خیلی خوب بود که آدم ها میمدن، از اون ور یه تأثیراتی میذاشت که باید خیلی تلاش میکردیم به پایداری برسه. بعد بحث صنایع دستیشون بود که اینها عزیزان سوزندوزی هایشون رو که قبلا فقط رو لباس هاشون بود روی کیف و بقیه سوغات گردشگری آماده کردن و هنوزم که هنوز فروشگاه دارن توی دو تا روستا و هنوزم که هنوز در بدترین شرایط عزیزان پای کار وایستادن و ادامه میدن.
درود بر شما.
سپاسگزارم خانم احسانی، تجربه بسیار جذابی بود و همونطور که من همیشه توی برنامه فرصت نیلگون میگم به مهمانان، میگم به سراغ مثالها مصداقها بریم، و این مثالی که حضرت علی از تجربه خودتون در سالها و سنوات گذشته داشتین بسیار ملموس و جذاب بود. امیدوارم که تو مسیری که انتخاب کردید موفقتر از حال باشین و شاهد پیشرفت و رشد حضرت علی باشین. متشکرم از شما خانم احسانی که همراه بودید با برنامه فرصت نیلگون. درود بر شما. خدا نگهدارتون. کماکان همراه باشید با برنامه فرصت نیلگون. فرصتی رو خواهیم گرفت، از اتاق فرمان باز خواهیم گشت و کلام پایانی بخش جنبندی برنامه امروز رو میشنویم. برنامه امروز با موضوع گردشگری دریایی و توانمندسازی جامعه محلی در حال پخش است. %80 شهرهای بزرگ جهان که امروز به عنوان قطب‌های تجاری شناخته میشن در مناطق ساحلی قرار دارن. شاید خوندن همین مطلب برای شما شنوندگان عزیز جالب باشه که فرصت‌ها و ظرفیت‌های بسیاری از جوامع ساحل نشین ما وجود داره و باید از خودمون بپرسیم که چقدر از ظرفیت‌های بومیمون استفاده شده و توانمندسازی که در حد سواحل نشینانمون هست آیا انجام شده یا نه. از زبان شما کلام پایانی رو میشنویم خانم دکتر اشدری.
خیلی ممنون، امروز صحبت‌های خوبی رو داشتیم. ببینید در واقع شاید همونطور که خانم احسانی هم اشاره کردن ما بحث توان افزایی جامعه محلی رو شاید مطرح کنیم درست‌تر باشه، به خاطر اینکه توانمندسازی شاید این شایبه رو به وجود بیاره که ما با تعداد افراد ناتوان سر و کار داریم و می‌خوایم اینها رو توانمند کنیم، در حالی که واقعاً حقیقتاً رویکرد ما این نیست. یعنی نه در بخش خصوصی، نه تحصیلگران ما، نه در وزارتخونه در واقع این دیدگاه وجود نداره، بلکه ما منظورمون این هست که این دوستان رو می‌خوایم توانمند کنیم در زمینه پذیرش گردشگر. و قطعاً تعامل دو طرفه هست و قطعاً هر آنچه که اونها به ما یاد میدن ما یاد میگیریم و این یادگیری و آموزش و بازآموزی قطعاً دو طرفه هست و به قول خانم احسانی شاید انقدر که ما در واقع استفاده میکنیم و بهره میبریم از دانش این عزیزان روستایی و ساحل نشین بیشتر از اونی باشه که ما بهشون در واقع آموزش میدیم.
سپاسگزارم از همراهی شما خانم دکتر اجدری بزرگوار که با ما همراه بودین در این برنامه از فرصت نیلگون و شما شنونده عزیزی که با برنامه خودتون همراه بودین. شنیدن برنامه فرصت نیلگون رو به دیگر همراهان و دوستان خودتون هم سفارش بکنید و باز هم دعوت میکنم برای شنیدن برنامه های گذشته سری بزنید به وبسایت رادیو اقتصاد. با جستجوی کلمه فرصت نیلگون میتونید دسترسی پیدا بکنید به مجموعه از برنامه های گذشته، موضوعات و محورهایی که برای برنامه فرصت نیلگون در نظر گرفتیم. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم در این لحظه از حضور شما خداحافظی میکنیم. بدرود، خدا نگهدار.
در خانه میمانم چون
من یه فرد 80 ساله هستم. میگن بمون تو خونه تا کرونا رفت.
وقتی تو خونه بمونیم آمار مبتلایان به کرونا پایین میاد.
تو خونه میمونم چون بهترین واکسن علیه کرونا.
تو خونه میمونم برای کاهش بار کرونا.
من توی خونه میمونم چون دمیدن امید توی جامعه است.
ماندن من، تو و او بهترین و شگفت‌انگیزترین کاری است که آمار را به شدت پایین می آورد. اقوام ایرانی، کدامتان موفق تر عمل خواهید کرد؟ در خانه می مانم.
ما با همی
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
هستم.
سلام علیکم.
سلام.
اینجا دکتر کتابه. دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. امان از این استعداد. خیلی از ماها خیلی اوقات تو زندگیمون فکر میکنیم سرشار از استعدادیم و البته هم همینطوره، اما راه به جایی نمیبریم. کلی برامون ابهام میشه که چرا با این همه استعداد اتفاقی برامون نمیفته. اینجاست که این سوال مطرح میشه که آیا فقط استعداد کافیه؟ این روزایی که بیشتر وقتای آزادم و تو خونه سر میکنم، رفتم سراغ دکتر کتاب و ازش خواستم برای امروزم به هم کتاب معرفی کنه. دکتر بی هوا اینکشو داد بالا و گفت
امروز استعداد هرگز کافی نیست بخون.
استعداد هرگز کافی نیست. استعداد هرگز کافی نیست. به نظرم بشه پیداش کرد. خودشه، کتاب استعداد هرگز کافی نیست به قلم آقای جان مکسول. ساعت رو تنظیم کردم، فقط 60 ثانیه وارد دنیای این کتاب میشیم ببینیم چه خبر. حقیقت اینه که تا وقتی مردم تو دنیا زندگی میکنن استعداد خام زیادی هم وجود داره. اگه شما واقعا مشتاق متمایز بودن هستین، 13 انتخاب وجود داره که لازمه برای به حد اکثر رسوندن استعدادای شخصی خودتون انجامش بدید. امروز با هم با 2 تا از این انتخابا آشنا میشیم. اولین انتخاب، باور. تعداد نسبتاً کمی از مردم کاملاً به خودشون باور دارن که این موضوع مانعی بر سر راه پیشرفت اوناست. اگر بتونید به خودتون اعتماد کنید، یاد میگیرید قدرت و منابعی رو که میتونن شما رو به بالاترین سطح ببرند و به کار بگیرید. شما در نهایت به چیزی که باور دارید میتونید باشید تبدیل میشید. صرف نظر از این که استعدادهای ذاتی شما چیه، اگه به خودتون باور نداشته باشید، همه کارهایی که قادر به انجام اون هستید و انجام نمیدید. اگر میخواید به بهترین فردی که میتونید باشید تبدیل بشید، لازمه که 3 بند زیر رو انجام بدید. الف، باور کنید که پتانسیل دست یافتن به چیزهای بزرگ رو دارید. ب، به خودتون باور داشته باشید. و جیم، باور کنید که یک مأموریت در زندگی دارید که چیز با ارزشی بیرون از اینجا منتظر شماست تا برید و اونا رو تحویل بگیرید.
عجب.
و اما دومین انتخاب، علاقه. علاقه در واقع مهمتر از داشتن یک برنامه است. علاقه احتمال موفقیت رو بالا میبره و انرژی لازم برای دستاوردهای بزرگ رو فراهم میکنه. افراد علاقه من تا وقتی که موفق نشن به هیچ عنوان توقف نمیکنن. اگر انرژی لازم برای تحقق بیشتر استعدادهاتون رو ندارید، در خودتون علاقه ایجاد کنید. چجوری؟ آقای جان مکسول اینجا به این موضوع اشاره میکنن و میگن که روشهایی که با اون میتونید علاقتون رو ایجاد بکنید عبارتند از 1. زندگی خودتون رو اولویت بندی کنید طبق علاقتون. به این ترتیب ناخواسته در کار و زندگی شخصیتون وقت بیشتری رو صرف چیزی که به اون علاقه مند هستید میکنید. 2. از علاقه خودتون محافظت کنید و اونو پرورش بدید، به خصوص در برابر افرادی که به شما میگن کاری نمیتونید انجام بدید و هی برای شما نمیارن. و 3. روش برای ایجاد علاقه اینه که هنگامی که علاقه خودتون رو پیدا کردید با تموم وجود اونا رو دنبال کنید، چون هیچ چیز ناامید کننده تر از این نیست که فرصت انجام دادن کارهای بزرگ رو به خاطر ترس از دست بدید. و نهایتا تو بخش پایانی این قسمت به این نکته اشاره میشه که مرگ بزرگترین فقدان در زندگی نیست. بزرگترین فقدان اینه که در حالی که زنده هستیم چیزی در درون ما بمیره. خب 2 انتخاب از مجموع انتخابهایی که لازمه برای به حد اکثر رسوندن استعدادهای شخصیمون اونا رو بدونیم رو امروز با هم بررسی کردیم. شما شنوندهای عزیز میتونید نقطه نظراتتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036 37 با ما در میون بگذارید. تا یه دکتر کتاب دیگه
بدرود.
بله.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خود باوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد.